آغاز برنامه های سحرگاهی رادیوی تاجیکی صدای جمهوری اسلامی ایران.
و خدایی که در این نزدیکی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و خدایی که در این نزدیکی است.
اللهم رب شهر الذي أنزلت فيه القرآن.
من این بار هم آمدم با کوله باری از نفس تنگ واژه ها پذیرایم
یا رجائی یا
اگرچه با تو خدا هست در همه احوال، تو نیز جهد نما تا که با خدا گردی. خدای مثل ندارد ولی مثل دارد، جلاد آینه مرآت حق نما گردی.
در دیار دوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با دهمین برنامه از مجموعه برنامه های در دیار دوست، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به مدت حدود 90 دقیقه مهمان خانه های پر از نور و صفای شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، دهم ماه رمضان مصادف است با رحلت جانگداز همسر گرانقدر پیامبر حضرت خدیجه سلام الله علیها، و جا دارد فرارسیدن این روز غم‌انگیز رو و همه شما دوستداران پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان مطهرش تسلیت عرض کنم. با ما همراه باشید.
بطاها آمنت طوعا وقد نالت مقاما كأولى سيدات الدين من يوم استقاما فمن قبل قباء ثبتت فيك قواما
وكم أقرأ غطاها عن الله السلامة
من دون الملام نالت منزلا
بالشأن على من رب العلا لذا الله اجتبى زوج طاغا في الجنان فذي أم الهدى بنت الندى فخر الزمان
زوج المصطفى سرك شفاء
بما نالته من قدر نساء الأرض حارت وعن كل الورى في خدر طاغ قد توارت فذي أفضلها الكثر إليها قد أشارت كفاها أنها بالدين أم الدين صارت
نور في الدجا تهديل النجا
من كان ارتجى منها سرجا غدت بالفضل أولى أمهات المؤمنين بتشريف لها من أمر رب العالمين
المصطفى زوج المصطفى سرك شفاء
جزاء بالذي أعطيت للهادي وفاء بتكفينك قد أهدى لك اليوم رداء وعن كل نفيس فيه أرضيت السماء لك الوحي بأكفان من الفردوس جاء
والهادي هنا قد أكدنا
لما كفنا منك البدنا ووراك الثرى خير الورى عند الحجون فرد الكون من فاطمة أصداء الشجون
الله مصطفى زوج المصطفى سرك شفاء
دوستان ارجمند دهم ماه رمضان با وفات بزرگ بانوی اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها مصادف است کسی که تمام توان و قدرت خود را در اختیار اسلام گذاشت سلام بران بانوی تصدیقگر حق آنچنان که در قسمتی از زیارتنامه پیامبر می‌خوانیم سلام بر همسران پاک و نیکو کردارت به ویژه بران بانوی تصدیقگر حق آن بانوی پاک سرشت و پاک منش خدیجه بلند مرتبه همراهان عزیز در این برنامه قصد داریم برخی از ویژگی های شخصیتی این بانوی گرامی اسلام را برایتان نقل کنیم حضرت خدیجه کبرا از نجبای قریش و از خاندانی بزرگ با شأن و منزلت خانوادگی منحصر به فرد در عصر خود بود که اندیشه‌ای بلند و بصیرتی ژرف داشت وی شریفترین و ثروتمندترین زن قریش بود تا آنجا که کاروان تجارتی او که به شام می رفت معمولاً با تمام کاروانهای خانواده‌های مختلف قریش برابری می کرد از این رو همه مردان قریش به ازدواج با او اشتیاق فراوانی داشتند و در صورت قبول خدیجه ثروت‌های فراوان به پایش می‌ریختند اما او هنگامی که در کار تجارت خود با با محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم آشنا شد و خصوصیات او را کاملا متفاوت از دیگران دید، خود پیشنهاد ازدواج را مطرح کرد. وی که به اشراف و بزرگان حجاز پاسخ رد می داد، اشتیاق فراوان خود را برای ازدواج با محمد صلی الله علیه و آله و سلم به نحوی آشکار به ایشون ابراز کرد و چنین گفت: ای محمد، من به خاطر شرف و امانت داریت و به جهت اخلاق نیک و راستگوییت به تو تمایل پیدا کردم. خدیجه سلام الله علیها پس از ازدواج با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تمام ثروت، غلامان و کنیزان خود را به او بخشید تا هر طور که می‌خواهد در آنها تصرف کند. خدیجه سلام الله علیها نخستین کسی بود که به خدا و رسولش ایمان آورد و دینی را که رسول خدا آورده بود تصدیق نمود. او نشان داد که حتی در محیط‌های منحط و جاهلی هم می‌توان پاک و سالم زیست و پرده‌های خرافه و جهل را کنار زد. پیام خدیجه این بود که برای رسیدن به سعادت و رستگاری باید به اهداف مهم اندیشید و سختی‌های مسیر را تحمل کرد. او گرمابخش زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و او را در دشواری‌ها و مصائب همراهی کرد. حضرت خدیجه سلام الله علیها در طول 25 سال زندگی مشترک با پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدمات بسیاری برای آن بزرگوار و دین اسلام انجام داد. حمایت‌های مالی، روحی، عاطفی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تصدیق و تأیید پیامبر در روزگاری که هیچ کس تأییدش نمی کرد و یاری ایشان در برابر آزار مشرکان گوشه‌هایی از این خدمات ارزشمند است.
آنقدر بخشیدی که دستانت بخشندگی را هم هوایی کرد. ثروت به پاهای تو افتاد و از تو غرورش را گدایی کرد. من هم کنار آسمان بودم وقتی نماز نور را خواندی، در روزهای غربت و سختی مردان پای عشق خود ماندی. بانو کسی دیگر نمیگویم.
مردی چون پیامبر که بیرون خانه و در اجتماع به فعالیت‌های بزرگ مشغول است و مقاصد عظیمی چون هدایت مردم و رهبری امت اسلامی را بر عهده داشته و مورد طعنه و هجوم دشمنان سرسخت باشد، بهترین آرامش دهنده قلب و رفع کننده خستگی و ناراحتیش همسر هوشیار و دلسوز و مهربانی چون خدیجه است. بنت شاطی، بانوی محقق مصری، میگوید: آیا همسری غیر از خدیجه این استعداد را دارا بود که دعوت تاریخی شوهرش را وقتی از غار حرا آمد با ایمان قوی و آغوش باز و مهر و عطوفت استقبال کند؟ بیان که در راستی او و اینکه خداوند او را تنها نخواهد گذاشت شکی در دل راه بدهد، آیا جز خدیجه هیچ بانوی ثروتمندی که در ناز و نعمت و آسایش و احترام زیسته میتوانست با کمال رضایت و خردسندی از زندگی اشرافی، اموال بسیار و عزت و توانگری چشم بپوشد تا در دشوارترین لحظات زندگی کنار همسرش بیستد و او را در بلایا و مشکلات موجود در راه تحقق هدفی که به حقانیت آن ایمان داشت یاری کند؟ ها هاشا، فقط خدیجه چنین بود و زنان دیگر چون او نیستند، مگر آن که در طبقه و رتبه او باشند. همراهان ارجمند، حضرت خدیجه سلام الله علیها چنان شیفته سخن حق بود که برای ترویج آیین خداپرستی و گسترش نغمه رهایی بخش اسلام همه زندگی خود را فدا کرد. حضرت خدیجه نه تنها از اعتبار و موقعیت اجتماعی خود برای دفاع از پیامبر و آیین اسلام کمک گرفت، بلکه مستقیماً پا به صحنه‌های دشوار دفاع از آیین نوپای اسلام نهاد. او خود در دوران محاصره اقتصادی مسلمانان در دره‌ای که بعدها به شعب ابو طالب مشهور شد حضور یافت و همراه پیامبر و ابو طالب و سایر مسلمانان 3 سال در آنجا به سر برد. این 3 سال را میتوان سالهای اوج فداکاری خدیجه نامید. او در طول این تحریم سخت اقتصادی تأمین نیازهای مالی و غذایی مسلمانان را بر عهده داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بارها فداکاری حضرت خدیجه را مطرح ساخت و بر این حقیقت که او در راه اسلام از اموالش گذشت تأکید کرد.
السلام عليك يا أم المؤمنين السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سلام مادر زهراء يا تر بی بی خدیجه سلام الله علیها زمان جاهلیت به او طاهره می گفتن مطهره می گفتن ای مادر زهراء سلام علیک یا امه فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین السلام علیک یا اول المؤمنان السلام علیک یا من انفقت مالها فی نصرت سید الانبیاء و نصرت هم استطاعت و دافت انه الادا مراقب بود دشمنا به پیغمبر آزاری نرسونند. دخترشم همین کارو یاد گرفته بود وقتی سر و صورت پیغمبر زباله می ریختن خاک روبه می ریختن دخترش می آمد سر و روی پدر رو تمیز می کرد. حالا اول مجلس روزه حضرت خدیجه است، یه جمله میگم و رد میشم. این مادری نسل به نسل به دخترای این خانواده منتقل شد. یه دختری هم شهر شام سر باباش بلند گرده بود. سر و صورت بابا رو ناز می کرد تمیز می کرد. کجا بودی؟ تنور خولی بودی؟ کجا بودی؟
دوستان ارجمند، همچنان با برنامه در دیار دوست، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. همینک توجه شما را جلب می‌کنم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیع که درباره شخصیت و جایگاه حضرت خدیجه سلام الله علیها با شما سخن می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدیجه کبرا سلام الله علیها ویژگی هایی دارد انحصاری. آقایان خواهران ببینید، کمالاتی که انسان داره دو قسمه. بعضی از کمالات اختیاری نیست، غیر اختیاریه، ذاتیه. مثلا زیبایی اختیاری نیست که، من قشنگم یا زشتم دست من نیست که، بالاخره هر کسی یه قیافه ای داره. یا فرض کنید عقل و خرد، بعضی ها خیلی خردمندن، خیلی قدرت تشخیص دارن. یا فصاحت و بلاغت، اینا رو میگیم صفات غیر اختیاری. دسته دوم صفات اختیاری و اکتسابی است، سخاوت، خدمت به مردم، امانتداری، اینا رو هر کسی میتونه داشته باشه. در قسم اول اونا قابل الگو برداری نیست. خب حضرت زهرا سلام الله علیها معصومه است، مادر چند امامه، 11 امامه، یا دختر پیغمبر، اینا ذاتیه، قابل الگو برداری نیست. درباره حضرت خدیجه کبرا ببینید عبارت اینه: کانت من احسن النساء جمالا و اکملهن عقلا و اتمهن رعیا. حضرت خدیجه زیباترین زن زمان خودش، کاملترین از نظر عقل و تمامترین از نظر رعی و تصمیم گیری بود. این صفات اونم در کی؟ در دوران قبل از اسلام. ما خدمت مقام معظم رهبری که رسیدیم، ایشون یه جمله قشنگی فرمود سایر همسرای پیغمبر بعد از این که پیغمبر به یه موقعیتی رسید، به شرف همسری پیغمبر در آمدن. پیغمبری بود که تو مدینه آب وضوشو به عنوان تبرک می بردن. خب سر این که کی همسرش بشه دعوا بود، اینقدر درخواست زیاد بود که وقتی آیه نازل شد پیغمبر به اینا پاسخ نده، لا یحل لک النساء من بعد. پیغمبر بود، موقعیت داشت، رئیس حکومت بود، محبوب خدا بود. در چنین شرایطی خب عده‌ای اومدن اون ازدواج‌هایی که صورت گرفت. اما خدیجه کبرا مقام معظم رهبری فرمودن زمانی همسر پیغمبر شدن که ایشون هنوز پیغمبر نبود. ایشون یک جوانی بود، از نظر مالی و از نظر اقتصادی وضعیتی نداشت. حتی گاهی برای حضرت خدیجه به عنوان کارگزار میرفت تجارت. در چنین شرایطی خدیجه کبرا این شرافت رو کسب کرد و همسر رسول گرامی اسلام شد که اون موقع هنوز پیغمبر 15 سال به نبوت و به بعثتش مانده بود. بسیاری از کسانی که راجع به حضرت خدیجه قلم زدن، حتی ابن تیمیه که تئوریسین افکار وهابیت، خیلی ضد شیعه است، اما یه تعریف جالبی از خدیجه کبرا سلام الله علیها داره که مضمونش اینه که این بانوی بزرگوار از همون ابتدا نور نبوت رو در پیغمبر دید، احساس کرد. من اجازه میخوام فهرستوار چند تا از ویژگی های ایشون رو برای شما عرض کنم. ویژگی اول، حالا حتما بعضی چیزها رو گفتن، من دیگه نبودم بشنوم، ولی امیدوارم تکرار نباشه. ویژگی نخست این بانوی بزرگوار ایثار و فداکاریشه. آقایون ایثار غیر از انفاقه. شما یه وقت 1000 تومن داری، 500 تومن میدی به فقیر، 500 تومن میذاری جیبت. اینجا خدا میگه اسراف هم نکنید تو انفاق. الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. اما ایثار اینه، یه لیوان آب اینجاست، ما هر دو نفر تشنه ایم، بنده بخورم حاج آقا تشنه میمونه، ایشون بخوره من تشنه میمونم، یه نفر میتونه سیراب بشه. من اگر نخوردم و این آب رو دادم به حاج آقا، خودم تشنه موندم به این میگن ایثار. و الا دو تا لیوان آب باشه، یکیشو من بخورم یکی هم بدم حاج آقا، میشه انفاق. ایثار، الایثار من اعلی الفضائل. ایثار یعنی انسان از خودش عبور کنه. کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها سه شب انجام داد، نان به یتیم و مسکین و اسیر داد، خودش با آب افطار کرد، این میشه ایثار. نخستین ویژگی کلیدی حضرت خدیجه کبرا ایثاره. ایثار سه جوره. گاهی ایثار با جانه، مثل حضرت عباس ابوالفضل، یا نفس من بعد الحسین هونی. حسین، عباس بعد از حسین نمیخواد زنده باشی. ایثار گاهی ایثار ماله، یک کسی ثروتشو در را، مثل حضرت خدیجه که حالا عرض میکنم. ایثار گاهی ایثار آبروس. حضرت خدیجه تو هر سه محور ایثار کرد، هم هستیشو. یه جمله رو آیت الله عظمای سبحانی فرمودن، ما خدمت ایشون که رسیدیم، چون ما خدمت همه مراجع رفتیم برای همایش حضرت خدیجه که من ما برگزار کردیم، منم خادم بودم، آثارش هم چاپ شده، ایشون یه جمله رو فرمودن، فرمودن وفات حضرت خدیجه بعد از 3 سال گرسنگی تو شعب ابی طالب بوده. یعنی ضربه ای که به ایشون از اون گرسنگی وارد شد باعث مرگ شد. لذا امروز دیدم یه آقای یه کتابی نوشته برای منم آورد، قبلا که آورده بود من گفتم حالا یه کمی احتیاط کنید این عنوان رو نذارید، بعد دیدم حضرت آیت الله سبحانی تقریض برش نوشته، همین امروز برای من آورده، من دارم این کتاب رو، به نام از ولادت تا شهادت حضرت خدیجه. و جالب بود آیت الله عظمای سبحانی بر این تقریض زدن 2 صفحه و اینو تأکید میکنن که این وفات و مرگ عادی نبود، بعد از اون سختی ها و گرسنگی ها. این ایثار جانه، ایثار مال. تمام ثروت، ببینید ثروت خدیجه کبرا خیلی بالا بوده، بالا بودنش مهم نیست، مهم اینه که میگه همه اینا حکمش و اختیارش دست شما به پیغمبر. و ایثار آبرو، مسخره کردن این با این ثروتت، با این جایگاهت. و اینم به شما بگم، چند تا شخصیتن تو تاریخ کم بهشون توجه شده، حضرت ابو طالب، حضرت فاطمه بنت اسد، حضرت خدیجه، حضرت حمزه. ایشون برای این که بعضی از شخصیت‌های دیگر رو برجسته کنن، ایشونو کمرنگش کردند. آیت الله عظمای مکارم که من متن سخنرانی ایشون رو چاپ کردم تو همین کتابی که ما نوشتیم، 3 جلد مجموعه مقالات، 1 ساعت تقریبا سخنرانی کردن. موضوع سخنشون این بود که حضرت خدیجه سنشون اینقدر نبوده، 28 سال 25 سال حالا ایشون روایتشو نقل کردن، ما اونجا آوردیم، خواستن این بانو دیده نشه، لذا اومدن هی ام المؤمنین رو به دیگران، بله همه زنای پیغمبر ام المؤمنین، این آیه قرآنه، اما ام المؤمنین ماندن مهمه. ام المؤمنین ماندن یک صفتی رو کسی وقتی کسب میکنه، اون صفت باید استمرار پیدا کنه، استمرار پیدا کنه. خود پیغمبر گرامی اسلام روایت تو صحیح بخاری فرمود من دیدم عده ای از اصحاب من دارن برن جهنم، گفتم خدایا اینا اصحاب منن، خطاب شد بودن اما نمیدونی بعد از تو چه کردن. آقایان، خواهران، یکی از خطراتی که قرآن میگه مسلمان های صدر اسلام رو تهدید میکرد ارتداد بود. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. خدیجه کبرا حفظ کرد این باور رو. ما محضر مقام معظم رهبری رسیدیم، ایشون آخر فرمایشاتشون فرمودن من یک، حالا به این تعبیر، تقاضایی دارم از شما، یه همچین جلسه ای رو برای ام سلمه بگیرید. ام سلمه یه زن ویژه‌ای بوده تو زنای پیغمبر، اینا رو باید گفت برای جهان اسلام که بعضی از این کتابهایی که چاپ میشه در بعضی از این کشورها، بعضی همسران پیغمبر خیلی برجسته میشن، در صورتی که بیشترین زندگی با پیغمبر رو حضرت خدیجه داشته، بیشترین سختی در راه اسلام رو حضرت خدیجه کشیده. اینایی که مدینه بودن بعد از اینه که قرآن میگه وزعنا عنک وزرک، مدینه آرامش بود، انقدر سختی نبود. این یک ویژگی. ویژگی دیگر حضرت خدیجه سلام الله علیها درایت، خرد و عقل و اندیشه ایشونه. آقایون میدونید قرآن کریم هیچ تفاوتی بین زن و مرد تو ارزش‌ها قائل نیست. من عمل صالحا، هر که کار خوب بکنه، من ذکر نو انسا، مرد باشه یا زن، المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، تفاوتی نیست. قرآن کریم برای زن و مرد از نظر ارزشی تفاوت قائل نشده. وقتی پیغمبر خدا آمدن خواستگاری حضرت خدیجه، حضرت خدیجه ایشون اینو گفت، گفت انی رقبت فیک، من تمایل دارم به ازدواج به شما به چند دلیل. یکیش امانت که و حسن خلق که و صدق حدیث، راستگویید، امانت دارید و خوش اخلاقید. چرا تو حدیث داریم وقتی کسی میاد خواستگاری دو چیزو بسنجید، اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه، اخلاق و دین. ثروتای عالم باشه بد اخلاقی چه فایده ای داره؟ این ویژگی دیگر حضرت. ویژگی سوم این بانوی بزرگوار شجاعتشه. شجاعت صفتی است که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، شجاعت اشجع الناس من غلب هواه، انسان بر امیال خودش، بر غرایز خودش غلبه کنه. این زن شجاع یک تنه ایستاد. ببینید امروز که من حرف میزنم برای شما راحت این حرفو، برید صدر اسلام، برید قبل از اسلام، زمانی که بت میپرستند، دختر زنده به گور میکنن، خرافات، خرافات. آیت الله عظمای سبحانی اول این کتاب فروغ ابدیت یه سری از این خرافات رو فهرست کرده که چقدر خرافات بر عرب حاکم بوده قبل از اسلام. به تعبیر قرآن عصر و اقلال جامعه رو گرفته بود. در چنین جامعه این زن شجاعانه ایستاد و از حریم پیغمبر دفاع کرد. حتما براتون خوندن این حدیثو، من خیلی عجیبه، من واقعا این کلام رو خودم هضم نمی کنم. خیلی حرف بلندیست که پیغمبر خدا فرمود خدا روزی چند بار پیش ملائکه به خدیجه مباهات میکنه. من یه جایی گفتم، یه طلبه گفت آقا امکان نداره، سند نداره. حالا دیگه الحمدلله این کامپیوتر و اینا کار راحت کرده. همونجا گفتم بیا این بهار جلد فلان این سندش، ان الله لیباهی بکه. ببینید خدا مباهات میکنه به تو پیش ملائکهش روزی چند بار. مباهات خدا شوخی نیست. این ویژگی دیگر خدیجه کبرا. ویژگی دیگر این بانوی بزرگوار اون عشق و علاقه به همسر. ما خدمت آیت الله عظمای صافی رسیدیم، این شعر رو ایشون خوند. البته این شعر نه اینکه مال ایشونه، شعر تو منابع مال حضرت خدیجه کبراست، ولی ایشون این شعر رو خوند و گریه افتاد. فرمودن پیغمبر یه سفری رفته بود قبل از اسلام، خب مرد دیگه چند روزی دور شده، وقتی برگشت خانوما یاد بگیرید دلبری از شوهر رو، یاد بگیرید گفتگوی با مرد رو از خدیجه کبرا. مرد و زن باید نسبت به هم محبت ببرزند، این خیلی مهمه. خدیجه کبرا این شعر رو گفت، گفت جا الحبیب الذی اهواه من سفری و شمس قد اثرت فی وجهه اثرا. حبیب من اومده، محبوب من اومده، کسی که من عاشقشم، و ببینید خورشید رو چهرش اثر گذاشته. آدم سفر که میره خود رنگش تغییر میکنه، آفتاب میخوره. پیغمبر رفته بود سفر، یه مقداری خورشید چهرش رو کدر کرده بود. بعد اینو گفت، رو کرد به خورشید، گفت عجبت للشمس من تقبیل وجنته و الشمس لا ينبغي ان تدرك القمر. خورشید قرار نیست تو به ماه کار داشته باشی، تو روز میای بیرون ماه هم شب. تعجب میکنم از خورشید، چرا سراغ ماه من اومده، چرا چهره ماه رو آفتاب برش تابانده. عجبت للش. ببین این حس شعر، ادیب بوده ایشون، ایشون ادیب بوده، شخصیت بسیار بزرگواری است. ما خدمت آیت الله عظمای وحید رسیدیم، من یه خورده اومدم حرف بزنم، روی حضرت خدیجه ایشون گریه افتاد، خیلی گریه کرد. بعد به ما فرمود من یه چیزی به شما بگم، هر قدمی که برای حضرت خدیجه برمیدارید اول شخص رسول خدا از شما تشکر میکنه، پیغمبر ثبت میکنه، خوشحال میشه. اگه مشهد رفتید ایشون فرمود این عبارتشه، امام رضا از شما تشکر میکنه. اگه کربلا رفتید امام حسین، من محضر مقام معظم رهبری صحبتام هست، صحبتای ایشون هم هست، اینو همه رو چاپ کردیم. گفتم حضرت آقا ما اومدیم برای حضرت خدیجه سلام الله علیها که مادر 11 امامه، مادر 11 امامه. تا گفتم مادر 11 امام، آقا فرمودن که چرا 11 امام، مادر 12 امامه. چجوری مادر 12؟ حضرت علی که فرزند ایشون نیست. آقا فرمودن چرا حضرت علی رو هم خدیجه کبرا بزرگ کرده، ربته و خدیجه، مثل مادره. خودش میگه قضا دهنم میذاشت، من بین او و پیغمبر گاهی میخوابیدم کنارشون. خب این آیت الله عظمای جوادی عاملی در همایش حضرت خدیجه گریه افتاد، گفت هر کسی رو با شناسنامش میشناسن، شناسنامه ما پدرمون رسول الله و امیر المومنینه، انا و علیان ابا و حاضر، و مادر ما خدیجه کبرا سلام الله علیه. ببالید به خودتون به این مادر، افتخار کنید، چرا که امام سجاد بر فراز منبر شام افتخار میکرد خدیجه از ماست. تو تمام زیارت نامه ها نامش به نیکی برده میشه، به شخصیت برجسته برده میشه. من به همین میزان اکتفا کنم. انشاءالله خداوند به همه شما توفیق عنایت بفرمایید.
وقت شما به خیر عزیزان همراه. آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی بود که درباره جایگاه و شخصیت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها با شما سخن گفتند. همچنان با برنامه در دیار دوست، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، حضرت خدیجه در زمره چهار زن برتر بهشتی است که پیامبر از آنها نام برده است. شخصیت او چنان شریف و عزیز بود که وقتی زنان قریش هنگام تولد فرزندش خدیجه را تنها گذاشتند، خداوند زنان پاک دامنی چون آسیه و مریم را برای یاری او فرستاد و نشان داد آن کس که خدا را یاری کند، خدا نیز بهترین یاور برای اوست. اگرچه زن در ایام جاهلیت و قبل از بعثت پیامبر نه تنها از حقوق خود محروم بود، بلکه با رقت‌آورترین وضع زندگی می کرد و در برخی از قبائل به عنوان مایه ننگ و آر زنده به گور می شد. خدیجه در چنین زمانی با استعانت از آیین اسلام اثبات نمود که یک زن نه تنها حق حیات دارد و باید حقوق مسلم خود را طلب نماید، بلکه می تواند با اعمال شایسته و تلاش و کوشش به مرحله‌ای برسد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را یکی از چهار زن برگزیده عالم بخواند و خداوند بارها سلام مخصوص و مؤکد خود را توسط جبرئیل به محضر او رساند، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آن شبی که در معراج بودم به هنگام بازگشت جبرئیل نزد من آمد. به جبرئیل گفتم ای جبرئیل آیا حاجتی داری؟ پاسخ داد حاجت من این است که از طرف خدا و من به خدیجه سلام الله علیها سلام برسانی. چون رسول خدا پیغام جبرئیل را به خدیجه رسانید، خدیجه پاسخ داد همانا خدا سلام است و سلام و سلامتی از اوست و سلام به سوی اوست و بر جبرئیل سلام باد. دوستان ارجمند، حضرت خدیجه 3 سال قبل از هجرت بیمار شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به خدیجه فرمود: ای خدیجه، آیا می‌دانی که خداوند تو را در بهشت نیز همسرم گردانده است؟ آنگاه از خدیجه دلجویی و تفقد کرد. او را وعده بهشت داد و درجات عالی بهشت را به شکرانه خدمات او توصیف نمود. سرانجام خدیجه، این بانوی فداکار و پشتیبان اسلام، در سن 65 سالگی در ماه مبارک رمضان سال 10 بعثت جان به جان آفرین تسلیم کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خدیجه را غسل داد و وی را با همان پارچه‌ای که جبرئیل از طرف خداوند عز و جل برای خدیجه آورده بود کفن کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شخصا درون قبر رفت. سپس خدیجه را در خاک نهاد. او بر خدیجه اشک می‌ریخت، دعا می‌کرد و برایش آمرزش می‌طلبید. شاید بتوان گفت که غم‌انگیزترین دوران برای پیامبر گرامی اسلام از دست دادن زمانی بود که همسر وفادارش خدیجه را، آن هم اندکی پس از فوت عموی گرامیش حضرت ابو طالب علیه السلام، از دست داد. تا آنجا که آن سال را سال حزن و اندوه خواند. از آن پس هرگاه نام و یاد خدیجه به میان می آمد، چشمان پیامبر پر از اشک می شد و بر او درود می فرستاد. پیامبر همواره می فرمود: آن هنگام که همه مرا طرد می کردند، او یاریم نمود. حضرت خدیجه سلام الله علیها هم گوهر بود و هم گوهرشناس و هم خود صدفی برای پرورش گوهر یگانه عالم، حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها شد. برای خدیجه همین افتخار بس که نبیرگان او ستاره های درخشان آسمان علم و فضیلت آزادگی شدند. ایشان بدون شک تأثیری عظیم بر رشد یافتن نهال مقدس اسلام داشت. افراد شاخصی چون حضرت خدیجه سلام الله علیها نه فقط نمونه کاملی برای زندگی، بلکه الگویی برای نوع بشر محسوب می شوند. خوبی ها، پاکی ها و کمالات یک زن مسلمان در حضرت خدیجه سلام الله علیها تجلی یافته است. سلام و درود خداوند بر حضرت خدیجه سلام الله علیها، بانوی بزرگواری که همدمی راستین و صدیق برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود.
لطفاً با وضوء وارد شه. با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین.
تنزیل کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدی للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
دوستان ارجمند، همچنان با برنامه در دیار دوست، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به تفسیر بخشی دیگر از آیات سوره شریفه مزمل که توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تقدیم شما می‌شود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. اللهم صل على محمد و آل محمد. سر سفره قرآن نشستیم، از اول قرآن تا جزء 29 آیه به آیه تلاوت شد. ما هم نگاهی گذرا به تفسیری داشتیم، رسیدیم به سوره مزمل و الان آیه 10 تا 14 رو بشنوید.
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
ای پیغمبر، واصبر علی ما یقولون، هر چی میگن با صبر کنی. خیلی حرف داری بری میزدن بدون میگن شاعر، صبر کن ما جواب میدم و معلم نهشر. بدون میگن مجنون، من دفاع میکنم و ما انت به نعمت ربک به مجنون. بدون میگن لست مرسلا، پیغمبر نیستی، من جواب میدم انک لمن المرسلین. بد میگن ابتر، من جواب بدم این نشانه که هور ابتر. بد میگن یعلمه بشر، یه انسان یاد بده، من جواب بدم میگم علمه شدید القوا. هرچی میگن کاهن، شاعر، ساحر، مجنون، واصبر علی ما یقولون. اینا نمیگه واصبر علی ما قالو یقولون، یعنی در طول تاریخ هم خان گفت، ممکنه قرنها بعدم سلمون رشدی ها پیدا بشن کالیکاتور بکشن. واصبر علی ما یقولون در طول تاریخ دریوری خان گفت، ولی تو صبر کن. واصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا، بگونه نیکو از اونها کنار بگیر. کنار بگیر، اعتراض نکن. قرآن بارها گفته، در قرآن بایکوت خیلی داریم، یعنی کنارش بگذار. اعرض عنهم بایکوته، ذرهم رهاشون بایکوته. اعرض عنهم، ذرهم، وهجرهم، اینا همه آیات بایکوته. تو ذهنم هست 16 هفته تو آیه راجع به بایکوت داریم، یعنی متارکه ترکش کن. وهجرهم، اینها رو از اونها کنار بگیر، منتها جمیلا، بزرگوارانه، نه مثل دو نفر که کینه ایان، خیلی با سنگینی. قرآن میگه که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، افراد مؤمن به افراد جاهل ناهر که میرسن قالوا سلاما، یا سلام میکنن یا با مسالمت از کنارش رد میشن. و اذا مروا باللغو مروا کراما، از کنار لغو میذارن با کرامت رد میشن. قالوا سلاما، مروا کراما، هجرا جمیلا، یعنی خیلی با آرامی. اینها با نیکی اینها رو کنار بذار، وزرنی والمکذبین اینها رو بذار با خوده من. مگه آیه قبل نگفتیم وکیلا فتخست و وکیلا خدا رو وکیل بگی؟ خب من وکیل تو برو کنار با من. زرنی مرا با تکذیب کنندگان که توانگر و خوشگذار هستن واگذار، یعنی اونا رو به من واگذار. زرنی به من واگذار والمکذبین اونا که تکذیب میکنن تو رو به من واگذار. اینا اول نعمه، اول نعمه نعمتی که با کسره، نعمت یعنی نعمت، نعمت یعنی عیاشی. اول نعمه یعنی اونها که کامیاب و عیاش و اشرت کده هستن. این افراد عیاش و غافل خوشگذر اونایی که تکذیب میکنن بذار به من. و محل هم قلیلا یه مدتی خیلی کم به اینها مهلت بده، دنیا کمه چیزی نیست، بذار نه هرچی میخوان بگن بگن. و محل هم قلیلا یه مدتی کمی بهشون مهلت بده. سنت من مهلت دادنه، بنا نیست که هر که دروغ گفت لالش کنم، هر که زد تو سر یک مظلومی دستشو فلج کنم. مهلت میدم با این که زد تو سر مظلوم بازم فلج نمیکنم، مهلتش میدیم تا پیمانش سر بره. محل هم قلیلا ان لدینا انکالا، ما انکال داریم. انکال نکل، نکول به کسی میگن؟ نکول که نمیتونه چکشو پردازه، میگه آقا چک داده چکش نکول شده، یعنی چه؟ یعنی رفتم بانک پول نداشت. نکله یعنی عاجز شد، چکش برمیگردن میگن نکول شده، یعنی عاجز شده از پرداخت. و چون غل و زنجیر آدم عاجز میکنه از راه رفتن، میگه ان لدینا انکالا و جهیما، ما غل داریم، غل و زنجیر به دستت بیفته نمیتونه راه بره، عاجز میشه از راه رفتن. بذار اینها که عیاشنو تو رو تکذیب میکنن بذار به من، من غل دارم، زنجیر دارم، غل و زنجیر به گردن اینا میذارم که تکون نتونن بخورن. و تعامن زا غصه، غصه یعنی گلوگیر، میگن فلانی غصه خورده، تعامن یه تعامی بشه نیم زا غصه گلوگیر باشه. و عذابن علیما، عذاب دردناک به اینا میدیم. کی؟ یوم ترجف الارض، روزی که زمین لرزه بشه، یعنی زمین و کوها به لرزه درد. ترجف الارض و الجبال، زمین و کوها به لرزه در بیاد. و کانت الجبال و کثیبا مهیلا، کوها به صورت کثیب بشه، کثیب یعنی شن، مهید یعنی روان، کوها شن روان بشن. که من پیش بینی میکنم، یعنی به نظرم ایتو میاد، حالا شایدم خدا والله اعلم والله عالم، ما نمیدونیم که اول زلزله میشه، زلزله که شد زمین حسابی تکون میخوره، کوه کنده میشه، وقتی کوه کنده شد سویگرت، قرآن میگه کوها را میفته، وقتی را افتاد به هم میخوره، قطعاتش به هم میخوره، قطعات کوه شن میشه، شنها به هم فشار میبینه که الاهن المنفوش پنبه میشه. یه روزی همچه روزی هم داریم، بذاری عیاشا بدمستی کنن، ما قول داریم، زنجیر داریم، اینها رو به عجز و ناتوانی میکشونیم، روز قیامتی خواهد بود. عرض کنم بزرگ شما که اعراض کنارگیری که میگه زرنی منو رها کن یا وحجر هم حزن جمیلا، اینا رو کنار کن، معناش اینه که دست از هدفت بردار، معناش اینه، این یه نوع تاکتیک موقته در مراحل تبلیغ، میگه خب اینا رو فعلا رهاشو کن، نه یعنی دست از هدفت بردار. یاد خدا، بریدن از دیگران، توکل بر خدا، اینها زمینه سبزه. چون در آیه قبل فرمود وذکر، یاد خدا کن، تبتل از غیر خدا دل بکن، اگر از غیر خدا دل کندی و ذکر خدا رو گفتی، اونها به تو وصبر، به تو صبر میده. و صبر و سیصد از شرایط رهبری، وصبر علی ما یقولون. در نهج البلاغه داریم آلت و ریاس از سعت و صد، کسی میخواد رئیس بشه باید روحش بزرگ باشه. خدا به موسی گفت تو رهبر شدی، گفت رب اشرح لی صدری، یعنی رهبرم که باید با آدمای رنگ و رنگ سر کله بزنم، روح بزرگ به من، ظرفیت منو بالا ببر، سینه باز بتونم تحمل کنم متلک ها، فشار ها، لجاجت ها رو. صبر و سیصد از شرایط رهبریه. کسی که خدا رو وکیل گرفت وقت میتونم وحجر هم، اول میگه فتخس ها وکیل، بعد میگه وحجر هم، خدا رو وکیل بگیر. وقتی خدا رو وکیل گرفتی بگی مردم رو بذار کنار، مردم بذار کنار. کسی که خدا رو وکیل گرفت دیگه هرزگویان رو به خدا واگذار میکنه، میگه بنا نشد خدا وکیل بشه، خب هرزگویان هم خود جواب بده. اگر شما قادر به مقابله نیستی، زرنی به منش بوده، اونا اول النعمه، اونا عیاشو هستن، تو حرف اینو میشی زرنی به خودم واگذار کن، حرفش میشه. دوره تکذیب و خوشگذرانی هم زیاد نیست، محل هم قلیلا، چند روزی بزرنا دنیا خوش بشن، گذار پوست به دباخونه میفته، اینا سر و کارشو با منه. افراد کافر و کامیاب مغرور نشن، محل هم قلیلا، چند روزی بیشتر نیست، اسرائیل سراغ اونها هم میاد، بغتتن هم میاد، وقتی هم بیاد دیگه راه فرار نخواهند داشت. آیه 15 رو بشنوید تا تمام کنیم.
اینا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا،
یعنی همانا ما رسولی را که گواه بر شما هست به سوی شما فرستادیم، همان گونه که به سوی فرعون هم رسول فرستادیم. انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا، پیامبر اسلام بر امت خودش شاهده. در قرآن آیات دیگه هم داریم.